ساجد ایران. آنجا که خشت ها به نجوای فرشتگان گوش سپردند و هر طاق نیم دایره‌ای از آغوش گشوده پروردگار بر روی زمین است. مسجد خاستگاه جانی است که از تنگنای کالبد به در آمده تا در وسعت بیکران بندگی معنای حقیقی آزادی را در بندگی حق یابد. و اینک این تنین هوشیاری را از بلندای غیرت بشنوید در برنامه گلدسته های ایران. به نام کردگار سخن و خداوند حماسه. خانم ها، آقایان سلام، وقت شما بخیر. شما شنونده برنامه گلدسته های ایران هستید. محراب تجلیگاه خلوص است، جایی که انسان در نبرد درونی زنجیرهای تعلق را می گسلد تا برای نبردهای بزرگ بیرونی مهیا شود. در این نقطه بنده با اتصال به سرچشمه قدرت مطلق چنان شکوهی می‌یابد که هیچ طوفانی را یارای لرزاندن بنیان ایمان او نیست. اینجا ایستگاه بازسازی روحی است تا هر فرد به تنهایی ستونی استوار برای خیمه حق طلبی در میانه تلاطم های عالم باشد.
دل دشمنای علی میلرزه از این واهمه، قرار نماز بخونیم پشت مهدی فاطمه. شکوه و اقتداره، نماز برنده مثل زلفواره، سپاه مهدوی اون بی حریفه، نماز ما توی قدس شریفه، نماز ما توی قدس شریفه. این فتح خیبره، با ما بیا بیا، حی علی‌السلام.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان سلام. به برنامه گلدسته های ایران از رادیو ایران خوش آمدید. دوستان، من از مسجد ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در جنوب شرقی تهران با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام گفتگویی داشته باشم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد عابدین‌زاده، امام جماعت محترم مسجد. با اجازه میگه خدمتون سلام و خدا قوت عرض میکنم. اگر امکان داره برای ما و شنوندگان ارجمند در مورد فعالیت های مذهبی و فرهنگی این مسجد توضیحاتی داشته باشید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستند در کارا عرض سلام و ادب دارم. خب میدونید نگاهی که انقلاب به مسجد القا کرد به ما نسبت به مسجد، همون نگاهی بود که در صدر اسلام پیغمبر اکرم و اهل بیت داشتن، یعنی یک نگاه جامع. و به همین جهت ائمه جماعات وظیفه میدونن در حد امکان و ظرفیت محل و منطقه‌ای که در اونجا امامت میکنن سعی بکنن مجموعه این ظرفیت ها رو فعلیت در بیارم. بنده هم به عنوان یکی از این خیلی عظیم ائمه جماعات سعی کردم، حدودا 20 ساله که در این مسجد هستم، در همه زمینه های ممکن تلاش بکنیم. یه سری از این زمینه ها زمینه های در واقع فرهنگیه که به طور خاص به مساجد مربوط میشه. ما شبستان مسجد پرنشاطی داریم با حضور جمعیت زیادی از اهالی محترم. برنامه هایی که داریم به صورت مناسبتی و ثابت در جنب نماز، الحمدلله سعی کردیم یه برنامه های جامعی باشه. در این اختصار مجموعه اون چه که نیاز برای مخاطب است، مثل این که شنبه شب ها ما نهج البلاغه خوانی داریم، همه دور میشینن، تعداد زیادی از نمازگزاران، و با هم دیگه نهج البلاغه رو مرور میکنیم. این برنامه های ثابت ماست و برنامه های مناسبتی هم که خب الحمدلله به شکل سخنرانی ها در عزاها اصله عزا داریم و داریم.
بیاییم به روز که حسین دوباره وا کرده وزن ملایه که پای علم سینه زدن روز ازن منادی میزنه صدا حیالو خیر لما حیالو خیر لما درای حسینی را باز خود فاطمه سوا میکنه مکرای حسین را داره دونه دونه.
جناب عابدی‌زاده، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، میخوام بپرسم که چه نقشی این مسجد در تجمع‌های میدانی مردمی شبانه داره؟
خواهش میکنم. ببینید، وقتی که مسجد در طول سالها به موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی توجه داشته، مسلماً خروجی اون یک مجموعه ای از نمازگزارانه که بصیرت مناسبی برخوردارن و این بصیرت خودشو در این صحنه‌ها نشون میده. از همون شب اول تجمعمون رو شروع کردیم و حضور خیلی چشمگیر مردم تو این ایام. 3 شهید بزرگوار تقدیم انقلاب اسلام کردیم که خب با حضور خود اینا مراسماتی برگزار میشده. بنابراین این حضور همچنان در امشب که 81مین شب این قضایا هست خیلی قرص و محکم هست که شما هم میتونید حاضر و ناظر باشید.
درود بر شما، براتون آرزوی سلامتی دارم. انشاءالله در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق باشید.
مسجد ضامن استمرار روح جمعی و اتحاد همه جانبه است که سرمایه اصلی ملت در مسیر دستیابی به قله‌های رفیع پیروزی و ماندگاری محسوب می شود. و اینک با روحی که در اقیانوس بیکران این سنگر مقدس نیرو گرفته است آماده می شویم تا عطر ایمان و همبستگی را در فضای شهر جاری کنیم. بیایید تا سلامی دوباره شعله این حضور حماسی و بصیرت نار را در دلهای من فروزان نگاه داریم و همواره از مسجد راهی به سوی پیروزی بجویم.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
همراه ما باشید لطفاً دوستان عزیز و برنامه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگان خالق هستی. خانم ها آقایان، درود بر شما. به ایران امروز رادیو ایران خیلی خوش آمدید. امروز با رادیو ایران و ایران امروز قرار راجع به تاب‌آوری حرف بزنیم. برنامه ایران امروز رو تقدیمتون میکنیم در 31 خرداد ماه که انشاءالله تا ساعت 13:30 این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با موضوع تاب‌آوری اقتصادی ایرانیان برای ساختن ایران. تهیه کننده برنامه ایران امروز در روز یک شنبه 31 خرداد ماه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی، خانم نگار قربانی که در یکی از بخش‌ها همراهمون هستند، گزارشگر نوید دانشور و من خاطره ارج همراه با شما هستیم. و همینک در نخستین بخش برنامه ازتون دعوت میکنم سخن سردبیر برنامه رو بشنوید، سرکار خانم اسماعیل نژاد.
سخن سردبیر. تاب‌آوری تعریفی روانشناختی است که به افراد اجازه می‌دهد بعد از ناکامی، شکست و زمین خوردن‌های مکرر استقامت خود را حفظ کرده و خود را بازیابی کنند. کشورها از انسان‌ها تشکیل شدند و انسان‌ها با ژنتیک، فرهنگ و خانواده و روابط بین نسلی به گذشتگان خود وصل می شوند. انسان ها تجربه های خودشان را در قالب خاطره، قصه، داستان، ضرب المثل، تاریخ و مسائلی از این دست به فرزندان خودشان منتقل می کنند. به همین دلیل از نظر کشورهای تازه تأسیس شده، کشورهای کهن مردمانی پیچیده دارند. برای اینکه فرزند 5 ساله ما با تجربه چند هزار ساله بزرگ می شود، در این تجربه هزاران بار به این کشور حمله شده است. آتش زدند، ما را کشتند، ولی ما همیشه ایرانی بوده ایم و ایرانی مانده ایم. تجربه‌ای که در آن صبوری و تاب‌آوری بخشی از این جهان پیچیده و گذراست. دنیایی که یک روز با ماست و یک روز بر علیه ماست، اما می گذرد و چون می گذرد غمی نیست. در این کشور شهادت وظیفه و افتخار است، اما کشور مادر است. دفاع از مادر غیرت و وظیفه است. به همین دلیل است که ایرانی ها در جنگ اخیر دنیا را مبهوت خود کردند و در زمان تهدید زیرساخت ها به دور آنها حلقه انسانی تشکیل می دادند و یا در بمباران در خیابان حضور داشتند. و این تاب‌آوری است. این تاب‌آوری گاهی شکل اقتصادی به خود می گیرد و گاهی شکلی جنگی، اما برای داشتن ایرانی آباد همیشه ما آماده جانفشانی هستیم و حالا وقت ساختن ایران و تاب‌آوری اقتصادی است.
همراه با شما هستیم. سخن سردبیر رو شنیدیم، راجع به حافظه تاریخی ایرانیان صحبت شد. بله، ما ایرانیان در هر برهه‌ای، در هر مرحله‌ای از زندگی و بخشی از تاریخمون نمونه های بارز و درخشان تاب‌آوری هستیم. در هر شرایطی ما مردم ایران برای حفظ خاکمون، برای حفظ ناممون، برای حفظ تاریخ درخشانمون هر کاری کردیم. و خب برای ما ایرانیان ساختن ایران یعنی جان، یعنی ساختن جان و تن. تاب‌آوری برای ایران یعنی دوام آوردن در عین و حین هوشمندتر شدن در دل محدودیت‌ها و فرصت‌ها، و ما باید برای این تاب‌آوری کارهایی رو انجام بدیم. البته از منظر کارشناسی و تخصصی باید یک نگاه ریزبینانه تر به این موضوع داشته باشیم. برای همین دعوت کردیم از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد صیادی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و جناب آقای فرید کاظمی کارشناس اقتصادی، که همراه ما باشن امروز در برنامه ایران امروز تا راجع به تاب‌آوری اقتصادی ایرانیان برای ساختن ایران باشون گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر صیادی بزرگوار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید. خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کاظمی بزرگوار. خیلی خوش آمدید آقای کاظمی.
بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم و آقای دکتر صیادی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما راجع به تاب‌آوری اقتصادی ایرانیان برای ساختن ایران صحبت میکنیم، اما سخن سردبیر رو هم شنیدید. میخوام در مورد حافظه تاریخی ایرانیان و تأثیرش بر تاب‌آوریشون ازتون بپرسم. جناب آقای دکتر صیادی با شما شروع میکنیم.
خواهش میکنم. ممنونم از انتخاب موضوع خوبتون. خب توی توضیحات سردبیر محترم هم بود که برجاز در مورد تاب‌آوری صحبت میکنیم، باید حواسمون باشه که مسئله معیشت مسئله فراتر از گرانی هست. مسئله مثل کاهش قدرت خرید، کاهش قدرت پسنداز کردن و بی‌ثباتی توی تصمیم گیری خانوارها، بنگاه‌ها و کاهش اعتماد به آینده مواردی هست که در واقع تأثیر می‌ذاره روی تاب‌آوری خانوارها و بنگاه‌ها. در واقع بخش مصرف کننده و تولید کننده رو عرض می‌کنم.
بله.
خب تعریف دقیقی هم از تاب‌آوری داشتید که یک ساختار و یک سیستم زمانی که بتونه در برابر فشارهای خارجی و داخلی دوام لازم رو داشته باشه به تعبیر در واقع تاب‌آور شده. خب ما نگاه میکنیم توی دورهای مختلف دهه‌های اخیر میبینیم که خانوارهای ایرانی یاد گرفتن که چجوری با تورم بالا زندگی کنن، اما متاسفانه خب این به معنای تاب‌آوری سالم نیست.
بله.
من در واقع میخوام اینو بگم که بسیار از خانوارها مجبور هستن از هزینه‌های فرهنگی و آموزشی و درمانی و تفریح حتی تغذیه خودشون کم کنن تا بتونن هزینه‌های ضروری رو پوشش بدن. وقتی تورم در واقع وارد فازهای بالاتر میشه، یک زنگ خطر هست. اینجاست که سیاست‌گذار باید بتونه معیشت خانوارها و حالا به تعبیری در واقع دوام و تاب‌آوری بنگاه‌ها رو به عنوان دو تا بخش اصلی اقتصاد با سیاست‌گذاری صحیح بتونه در واقع افزایش بده. این عنوان شروع بحثم هست که در واقع ما باید دقت کنیم که درست هست که ما همیشه تورم داشتیم توی 4-5 دهه اخیر. بالاخره ما تورم ها در تقریبا جز چند سال معدود تورم دو رقمی داشتیم، اما وقتی تورم از یه حدی بالاتر میره و در واقع مثلا نرخ‌های 50-60% رو ثبت میکنه، این تاب‌آوری دیگه در واقع بسیار بسیار مهم میشه که ما در واقع باید سیاست‌گذار این هشدار رو داشته باشیم که به عنوان اولویت اصلی باید به معیشت توجه داشته باشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، و میخوام همین پرسش رو از جناب آقای کاظمی هم بپرسم. آقای کاظمی، با توجه به این که ما ایرانیان در مراحل مختلف به شیوه های گوناگون تاب‌آوری رو تجربه کردیم، در بخش اقتصادی هم به شیوهی و به گونهی ما دارای تجربه هستیم، میخوام از نگاه شما این موضوع رو بررسی بکنیم.
بله، خیلی تشکر میکنم از وقتی که به بنده دادید و انتخاب موضوع خیلی مهمی که متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ما هست.
بله.
و واقعا موضوعی هست که خیلی باید روش تمرکز بشه، حالا هم از جنبه های تاریخی، ما رویدادهای تاریخی تاریخ معاصرمون رو که تجربه هایی از تاب‌آوری در شرایط قحطی بزرگ، شرایطی که از قبل سیاست های بیرونی برای کشور ما تحمیل شد، اینها رو داشتیم مرور بکنیم. قطعا اینها نیازمند این هست که افرادی که مطلع‌تر هستن به حوزه تاریخی به ما کمک کنند. منتها خب از منظر اقتصادی، خب آقای دکتر شروع بحث خیلی خوبی داشتن، فرمودن بنگاه‌ها و خانوارها رو در واقع باید از حیث تاب‌آوری مورد بررسی قرار داد، ارزیابی قرار داد و سیاست‌های اقتصادی رو به سمتی برد که خانوار و بنگاه بتونه خودش رو در واقع در این شرایط ایمن بکنه.
بله.
منتها منده این نکته رو میخوام قبل از این بحث در واقع اشاره بکنم و آن هم این هست که ما یک فضای در واقع متفاوتی رو در یک سال اخیر گذراندیم که خب این فضا همونطوری که در جریان هستید با آسیب‌هایی که به حوزه‌های زیرساخت اقتصاد ما وارد شده،
بله،
نیازمند این هست که در قدم اول مردم رو آگاه بکنیم از اتفاقاتی که افتاده، یعنی مردم ما به عنوان یک مردمی که همواره در واقع نگاهشون به هموطنان نگاه خانوادگی بود، باید بدونیم، یعنی باید همه بدانیم که چه اتفاقاتی افتاده تا بتوانیم برای آن شرایطی که حالا توضیح داده خواهد شد و توصیف خواهد شد از سمت دولت و سیاستگزاران آمادگی داشته باشیم، یعنی بتونیم در واقع خودمون رو آماده کنیم برای اون شرایطی که احتمالاً نیازمند در واقع اتخاذ رفتارهای متفاوتی است از سوی مردم. این به نظرم خیلی نکته مهمی است که این روشنگری و این آگاهسازی باید اتفاق بیفتد. در قدم بعدی حالا توضیح داده بشه که چه سیاست‌های چه راهکارهایی رو مردم می توانند انجام بدن، چه راهکارهایی رو باید از دولت و سیاستگزار مطالبه کرد که این راهکار رو، این مسیر رو در پیش بگیرید و در واقع در تعامل بین رفتار مردم و حاکمیت ما بتونیم از این شرایطی که ایجاد شده به سلامت عبور کنیم و انشالله بتونیم در عین تاب‌آوری به رشد اقتصادی، به افزایش در واقع رفاه فکر بکنیم. این به نظرم مقدمه خوبیه که بتونیم انشالله بحث رو ببریم جلو.
انشالله. جناب آقای دکتر صیادی، خیلی ممنونم از شما. جناب آقای کاظمی بزرگوار، آقای دکتر صیادی، خب ما یک مسئله‌ای داریم در بحث اقتصادی و بحث تاب‌آوری، این که داشتن منابع آنچنان مهم نیست، مدیریت منابع خیلی مهمه. اما سوال اصلی من اینجا اینه که ایران با توجه به اینکه منابع طبیعی بسیار زیادی داره، آیا برای این تاب‌آوری و ساختن میتونه به ما کمکی بکنه؟ داشتن همین منابع به تنهایی کافیه یا اینکه باید مدیریت مناسب هم در کنار این منابع وجود داشته باشه؟
بله، یقینا در واقع ما ترکیبی از منابع طبیعی و کیفیت مدیریت رو نیازمند هستیم. اگه اجازه بدید من در واقع با اصطلاح میراث سرزمینی یا ذخیره تمدنی میخوام در واقع بحثم رو ادامه بدم.
بله.
برای اینکه در واقع ما بتونیم تاب‌آوری رو افزایش بدیم، نیازمند این هستیم که سرمایه اجتماعی تو کشور افزایش پیدا بکنه. سرمایه اجتماعی هم خب طبیعتاً چیزی نیست جز اعتماد و اون تعلق سرزمینی و اون حافظه جمعی است که کمک میکنه هم سیاست گذاری راحت تر بشه و هم در واقع همراهی و همکاری مردم و در واقع بنگاه ها توی سیاست گذاری ها میتونه دقیق تر بشه. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب یک مجموعی از دارایی های مادی و نامادی داریم که این ذخیره تمدنی و فرهنگی و مذهبی به ما رسیده، موقعیت جغرافیایی داخلش هست، شیوه های زیست هست، مهارت های بومی، معماری، زبان، آیین، فرهنگ، مثلا همه اینا رو در واقع ما وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که ما یک عقبی زیادی از انباشت اینها داریم که این میتونه کمک کنه اون سرمایه اجتماعی شکل بگیره و در اصطلاح کمک بکنه که در واقع در کنار سایر سرمایه‌ها که هم از منابع طبیعی زیرساخت‌ها هست در واقع کمک کنه که این تاب‌آوریه و ساختن اقتصاد شکل بگیره. لذا میخوام اینو بگم که ما نیازمند این هستیم که علاوه بر منابع طبیعی، منابع ارزان به حضورتون سرمایه فیزیکی و سایر طرق سرمایه، اون سرمایه اجتماعی که اون اعتماد هست هم تو جامعه بیشتر کنیم. خب بیشک در واقع اینجا خود سیاستگزار هم تأثیر زیادی داره، یعنی اینکه سیاستگزار بتواند اعتبار خودش رو نشون بده بر در واقع انتخاب صحیح سیاستها، تداوم اونها و در واقع پرهیز از در اصطلاح برنامه های در اصطلاح با اختلاط مختلف، که در اصطلاح اگه بتونی اون نظم ذهنی رو توی برنامه‌اش داشته باشه، بتونی خوب پیادهش بکنه، طبیعتاً این اعتماده یواش یواش ترمیم خواهد شد، سرمایه اجتماعی رشد پیدا خواهد کرد و من فکر می‌کنم این کمک خواهد کرد که ما بتونیم در اصطلاح بریم از مرحله
بقا اقتصادی بریم مرحله در واقع بازسازی و بعدش هم به مرحله تثبیت اقتصادی در بلند مدت انشالله حرکت کنیم.
انشالله. ممنونم آقای دکتر سیادی. آقای کاظمی، خب منابع طبیعی داشتنش خیلی مهمه در یک کشور و برای ساختن یک ساختار درست اقتصادی فقط از یک جنبه میتونه به ما کمک کننده باشه، اما من فکر میکنم که البته من نه به عنوان کسی، به عنوان یک شهروند این کشور، من فکر میکنم که میتونه تبدیل به دام هم بشه. آقای کاظمی یعنی چی؟ یعنی کشوری که منابع زیادی در دست داره ممکن اقتصادش تکبعدی بشه. آیا این منظر شهروند گونه من درسته یا از منظر اقتصادی هم میشه بررسی کردین رو؟
ببینید، چاقوی دو لبه هست داشتن منابع طبیعی و نکته که شما فرمودید نکته درستی هست، منتها باید هر دو طرفش رو دید. ما چون خب به عنوان کشوری که بزرگترین و بیشترین منابع نفت و گاز دنیا رو داریم و دسترسیمون در واقع نفر اول دنیا هستیم به نفت و گاز، خب این چاقوی دو لبه یه طرفش این هست که خب باعث شده که عملا سیاست‌های حمایتی یارانه دولت به شدت در حوزه انرژی گسترش پیدا بکنه. هیچ کشوری در دنیا همانند کشور ما یارانه‌های گسترده حوزه انرژی رو نداره، چون انرژی بسیار کالای در واقع گران قیمتی هست در دنیا و کشورها به شدت با دقت و صرفه‌جویی مصرف میکنن انرژی رو.
بله.
لذا این نکته شما که خب بله نکته درستی است و ما تکبودی شدیم به این معنا. منتها از بعد دیگه قضیه این هست که این منابع به شدت ظرفیت و مزیت بزرگی هست برای اقتصاد ما که بتونیم در واقع علاوه بر این شوک ها رو بحران ها رو بتونیم در واقع شرایط سخت رو پشت سر بگذاریم، بتونیم به سمت رشد و توسعه حرکت بکنیم. یعنی این نگاه که صرفا منابع رو نگه داریم برای استفاده خودمان در شرایط فعلی اقتصاد جهانی اساسا دیدگاه درستی نیست. این منابع باید تبدیل بشود به سرمایه، باید بشود که در واقع مسیرش هستیم، منتها باید خیلی بیشتر از این بریم به سمت این با اصلاح سیاست ها، اصلاح سازوکارها، اصلاح روش ها که این منابع رو تبدیل کنیم به اهرم توسعه اقتصاد کشور ما.
بله،
نکنیم مصرف در واقع حوزه انرژی ما از حالا نفت و گاز در واقع نسبت به کشورهای مشابه ما خیلی مصرف بالایی هست.
بله.
در حالی که هزینه فرصت یا به عبارتی بگیم که در واقع اون مزیتی که ما میتونستیم از محل صادرات اینها کسب بکنیم خیلی خیلی بیشتر از در واقع اون چیزی هستی در داخل داریم مصرف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی با یک اصلاح رفتار مصرفی میتونیم ما سرمایه های بسیار بیشتری رو برای اقتصاد خودمون جذب بکنیم که این سرمایه ها در مسیر اون برنامه توسعه صنعتی که در واقع دیروز اشاره کردیم بتونه استفاده بکنه، یعنی استفاده بشه. یعنی این اهرمه باید تبدیل بشه برای در واقع اهرمی برای توسعه صنعت، توسعه در واقع اشتغال صنعتی، توسعه صنایع بزرگ مقیاس که خب اون اشتغال پایدار، اون رفاه بالاتر و اون در واقع توسعه یافتگی بیشتر برای اقتصاد ما میاره. مثلا خب سیاست ما در طول حالا چند دهه اخیر چه بوده و به چه دلایلی، دلایلش رو کاری نداریم، ولی واقعا این سیاست این بوده که در واقع دولت‌های مختلف با ابزار حمایت از طریق انرژی ارزان قیمت خواستن حالا به نوعی از خانوار حمایت بکنن که خب این در طول در واقع سال‌های متمادی باعث شده که رفتارها و همچنین زیرساخت‌های ما به سمت بهره‌وری انرژی نره. این در واقع به نظر مسئله بهره‌وری انرژی و مصرف بهینه انرژی در واقع کلید اساسی حل مسئله توسعه اقتصاد ما.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای کاظمی. این گفتگو رو ادامه میدیم جناب آقای دکتر و جناب آقای کاظمی بزرگوار. این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و راجع به این بحث که هم منابع طبیعی میتونه به عنوان یک موتور پیشرفت باشه یا میتونه ما رو متوقف کنه یا ما بقیه مسائل صحبت میکنیم. خانم نگار قربانی در این بخش روایت میکنن.
یعنی ما الان بیش از 80% نوشته افزار کشور با افتخار تولید ایرانیه.
با یک نفر کار رو شروع کردیم، شدیم 40 نفر، بعد شدیم 60 روستا و الان بالغ بر 600-700 نفر مشغول کار هستن.
اقتصاد ایران. همراهان عزیز برنامه سلام، روزتون بخیر باشه.
تاباوری اقتصادی یعنی توانایی یک کشور برای ایستادگی در برابر بحران‌ها. حالا این بحران‌ها میتونه تحریم و خشکسالی باشه تا نوسانات بازارهای جهانی یا حتی جنگ. اما سوال اینجاست، اینکه یک اقتصاد چطور میتونه در برابر این فشارها دوام بیاره؟ بسیاری از کشورها برای افزایش تاب‌آوری اقتصادیشون روی ظرفیت‌های داخلی خودشون سرمایه‌گذاری می‌کنن. یکی از این ظرفیت‌های مهم می‌تونه